سوگند ما، عرب کرد و ترک و بلوچ و لری، حضور شما راز پیمند ما. شما تو جبه بیدیا، دم گرمتون دم گرمتون خرج میدون شده. سلام آیه هایی که پر پر شدید، درود آیه های مقدس، درود شمایی که بودی در شهر خون، همان روزهایی که هیچ کس نبود، همان روزهایی که هیچ کس نبود.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
رادیو ایران و رادیو خوزستان برگزار می کند
کاروان 8.
گزارش های زنده از مرزهای غربی و جنوبی کشورمان،
معرفی چهره های سرشناس دفاع مقدس،
بازتاب سالگشت دفاع مقدس از غرب تا جنوب،
از پایتخت ایران تا پایتخت مقاومت، طرح رسانه‌ای و میدانی کاروان 8
در استانهای همدان، کردستان، ایلام و خوزستان.
31 شهریور تا 7 مهر، هر روز ساعت 12:30 رادیو ایران کاروان 8.
توی مردونه با صدای بلند دم می گرفتن، کنار شلمچه شد قوغا، رضایم شد فدایی مولا. بعد سینه می زدن و صدای سینه زدناشون تا سر کوچه می رسید، مثل عزای آقام. سادات خانم اینا رو که گفت چشماش خیس خیس شد، بعد خیلی آروم کیف دستیشو باز کرد و یه دستمال سفید گلدوزی شده از توش در آورد و اشکاشو باش پاک کرد و همونطوری گفت: لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پرسیدم: سادات خانم، شنیدم همون روزای جنگ رفتی منطقه. گفت: رفتم که ببینم جبهه کجاست، زمینش چجوریه، هواش گرمه، سرده، میخواستم ببینم به رضام چی گذشته اون روزا، چی کار میکرده. رفتم ببینم اینجایی که انقدر جوون پرپر شده توش کجاست. پرسیدم: شلمچه‌ام رفتی؟ گفت: آره، ولی وقتی رسیدم شلمچه جنگ تموم شده بود. باز پرسیدم: چجوریا بود؟ اشکاش جاری شد و گفت: مثل گودال قتلگاه مادر جون، زمینش تخت، آفتابش داغ. اینا رو که گفت دستمالش رو گذاشت رو چشاش و دیدم که از گریه شونهاش میلرزه. یکی دو دقیقه سکوت کردیم، بعد گفتم: سادات خانم، مادرم میگفت رضا رو که آوردن نمیخواستن پیکرش رو نشون شما بدن، اما شما نذاشتید دفنش کنن، گفتید باید حتما روی پسرم رو ببینم. دستمالش رو از رو چشماش برداشت، صورتش قرمز شده بود. گفت بچه‌م بود مادر جان، مگه میشد برای بار آخر نبینمش؟ بعد انگار که نفسش تنگ شده باشه یه نفس بلند کشید و گفت رضامو که آوردن سرش جدا بود از تنش، مثل سید شهدا. بعد همینطور که اشکاش از چشماش پایین می اومد آروم آروم شروع کرد سینه زدن و می خوند کنار شلم چه شد قوغا، رضایم شد فدای مولای مولا.
از خون جوان نان وطن لاله، جانم لاله وطن لاله دمیده، از ماتم سر مقد شان سر جانم سر با خدا سر با خمیده، در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، گلیز و چومنده نشان جام خدا جام دریده، چه کز رفتاری امشد چه بد کرداری امشد، سر
ظهر همه شما عزیزان به خیر باشه. ساعت 13:36 دقیقه و 54 ثانیه است و ویژه برنامه کاروان 8 رو میشنوید و قرار این روزهایی که ما رو یادآوری میکنه واسه همان روزهای طلایی دوران دفاع مقدس رو میتونیم بگیم کمربند غرب کشور باشه،
تهی کنیم بریم جنوب شما.
آره، کمربند غرب کشور رو میریم تا برسیم به خوزستان و اونجا هم روزهای پایانی در خدمتتون خواهیم بود در دسفول، اهواز و آبادان خرمشهر.
فرصت نشد اینجا صمیمانه تر میزبانت باشم، ببرم از یه خوده بچرخونم جمشید بهت خوش بگذره، قرمت برم،
زنده باشی.
خیلی خیلی
ما دیر به هم رسیدیم،
اما هیچ وقت میهمان نوازی شما و مردم جنوب رو فراموش نمی کنم. خیلی خب جالب بود برام قصه اون قایقران، اگه میشه بدو چرخه بگو، اگه میشه خیلی سریع بگو.
اینو وحید گفته بود بذاریم توی روزی که میرسیم.
نه بگو، حیفه بخوره.
دریا قلی سورانی یکی از نمادهای برجسته مردم خوزستان و مردم نازنین آبادانه، شون ماهیگیر بوده توی همون روزهای فدیه جنگ، وقتی که کنار شط داشته ماهی میگرفته میبینه که یه سری صداها میاد، متوجه میشه که رژیم بس
حمله کردن،
به ایران حمله کرده. آره. او دوران یه دوچرخه داشته، چند کیلومتر رو با همون دوچرخه رکاب میزنه، میگن توی مسیر دوچرخه خراب میشه، یه جاهای مجبور میشه پیاده بره، به مردم میرسه و به آبادانی های غیرتمند میگه که حمله کردن به کشورمون، مردم با دست خالی با چوب و چماق و گرز میرن تا ایستادگی.
چه روزایی واقعا. بعد جانفشانی های همه رزمنده ها بسیجی ها به خصوص کماندوهای نیروی دریایی ارتش رو یادآوری کنیم که چه جانفشانی ها کردن برای که جنوب رو نگه دارن.
دقیقا. حالا میخواییم با یکی از شهدای ارجمند کشورمون آشنا بشیم که دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
بشنویم.
از خاک تا افلاک،
سردار سرلشکر شهید دکتر مجید بقایی. فرمانده شهید دکتر مجید بقایی در بهمن ماه سال 1337 در خانواده معتقد و مذهبی در شهر بهبهان به دنیا آمد و در دوران مدرسه در زمینه‌های مختلف ورزشی، سیاسی، دینی و اجتماعی از فعالترین دانش آموزان بود. در سال 1354 فعالیت‌های او در دانشگاه شکل گرفت و نقش تعیین کننده‌ای در رهبری مبارزات دانشجویی دانشگاه اهواز با رژیم شاه بر عهده داشت و با هوشیاری خاصی ترفندهای دشمنان اسلام به ویژه منافقین را شناسایی و در جهت خونسا نمودن آنها اقدامی نمود و در کنار این فعالیت‌ها معتقد بود که جامعه بعد از پیروزی انقلاب احتیاج به کارهای فرهنگی دارد. به همین دلیل به تشکیل کانون نشر فرهنگ اسلامی در شهر بهبهان پرداخت. سرانجام سردار سرلشکر شهید دکتر مجید بقایی به همراه همرزم شهیدش حسن باقری در نهم بهمن ماه سال 1361 هنگام شناسایی منطقه عملیات والفجر مقدماتی به شهادت رسیدند. پیکر پاک شهید بقایی در گلزار شهدای بهبهان است. سردار شهید دکتر مجید بقایی در وصیت‌نامه خود چنین نوشته است: خدایا آن کسانی که حافظ انقلابند حفظ و دشمنان انقلاب را نابود بگردان. درود بر امامی که با تلاش و جهاد باعث شدند جهانی انقلابی و اسلامی بسازیم. قدر جمهوری اسلامی را بدانید که نعمت بزرگی است.
یاد یاران یاد باد.
از شما عزیزان خواستیم که با برنامه کاروان هش همراهی کنید و بگید خاطراتتون رو، به خصوص عزیزانی که در تهران هستن همشهری گلم، و بگن چه خاطراتی از اون روزها دارن. جالبه که از شهرستانها بیشتر به ما پیامک دادن و خب شنوندهای خوبون همیشه سرسر ایران ما رو همراهی میکنن. بشنوید از دوست عزیزم سهراب از بلوچستان. سهراب هوتی ما رو همراهی میکنه. گفته سلام بر جناب همایی و جمشید خان مهمان عزیزتون که از جنوب خرمشهر تشریف آوردن.
خواهش میکنم.
ضمن تبریک عیدهای امروز و هفته دفاع مقدس، همین بس بگم که به پدرم گفتم بابا تو رفتی جبهه، چرا هیچ وقت از امتیازاتش استفاده نکردی و نمیکنی؟
بله.
و ایشون فرمودن که پسر جان، کی به خاطر دفاع از حریم مادرش، مام وطن و ناموسش امتیازی میخواد که من بخوام؟ تازه شرمندم که زنده برگشتم. درود بر روان پدرم رستم هوتی و همه گلهایی که در جبهه حضور داشتند.
تا به
دفاع مقدس رو به همه ایرانی ها تبریک میگم. خودم و بقیه هموطن ها مدیون رشادت های اون موقعیم. به قول خدا بیاموز بدارم که آموزگار بودن چند دفعه میخواستن اعزام بشن که متاسفانه گفتن شما توی خدمت سربازی تو قسمت اداری بودین، فعلا آخر بریم. به هر حال ایشون رفتن از یه طریق دیگه به همراه دو تا برادرشون و هر سه نفرشون هم جانباز شدن. پدرم همیشه میگفت که وطن عین مادره، کسی به مادرتون یه اهانتی بکنه برای دفاعش که بریم، آیا موضوعی میخواییم بگیریم یا طلب جایزه داریم؟ گفتی نه. گفت پس منم اگه رفتم بخاطر دفاع از حریم مادرم بوده و هیچ موقع از هیچ امتیازی هم استفاده نکرد، نه ما استفاده کردیم، حتی مدارکی هم که داشتن همه رو پاره کردن داخت دور که هیچ سندی نباشه. از همشون واقعا ممنونیم. روح پدرم شاد و دوتا عموهام روحاشون شاد و همه بچه هایی که اون موقع رفتن برای دفاع از وطن، وطن سهراب هم از سیستان و چه. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر از خدا هیچ ندیدن. بنده برادرم سرباز بود در زابل، من از نظر قانون نتونستم بپرسم، ولی من به هر طریقی نفوذ کردم در سال 64 خودم رسونم به جبهه. میخوام اینه بگم اونجا برام رویا بود. اولین روزی که به منطقه رسیدم دیدم یک هلیکوپتر نشست خودی بود. ما همون لحظه میخواستم از تهران که فرستادم اونجا میخواستم تقسیم بکنم. گفتم خدایا من کجام؟ خدایا هر جا هستم صلح بشه، خدایا هر جا هستم من منطقه خوب یافتم اون نبینم صلح برقرار بشه. و این افتاد و رزمندگان خیلی تلاش کردن. مردم نگذارن کسی به این خاکتون، به این وطنتون، به این پرچه بوده تعرض کنن. دورمندی از چیز
سجاد فرجی از شهر کرد روستای فتح آباد همراه ما سای زلدی.
بله.
گفته اون موقع من بچه بودم، یه جنگنده عراقی اومد از بالای روستای ما رفت.
درست.
منو بچه های همسایه تو همون عالم بچگی داد میزنیم بیا مارم ببر با خودت.
آخه
دوستی گفته غلامرضا داربر از بجنورد گفته که مربی ما سرلشکر باقری فرمانده کل نیروهای مسلح بود. از کمیته انقلاب داوطلب رفتیم غرب تپه کلقندی، یاد شهید محمد به نام
گرامی باشه انشاءالله یادشون. آقای علی قاسمی هم پیامک ارسال کردن و گفتن که آنچه در 8 سال جنگ تحمیلی اتفاق افتاد بیان کننده روحیه مقاومت، فداکاری و اخلاص ملت پر افتخار ایران در عرصه های ایستادگی و مقاومت بوده است.
سال 62 بنده 16 سالم بود، از مشهد اعزام شدیم به منطقه جنوب. البته تهران رفتیم، از تهران که با قطار ما رو فرستاده از منطقه جنوب، چند تا از بنده ها بودن که یکی از اینها همدانی بود، آشپز بود. وقتی وارد اهواز که شدیم، از اهواز سوار مینیبوس شدیم که بریم کوشک دارخورین. در بین راه بمبی از طرف صدام ملعون انداختن که ترکشش اصابت کرده. اون آشپز همدانی که همیشه تو راه میگم من آرزوم شهادته، به شهادت رسید. هنوز به منطقه نرسیده بودیم، خیلی برای ما دردآور بود. بله خاطره بود. وحید الماسیان هستم از مشهد مقدس. یا علی بدر.
معلم بزرگ ما حاج حسین خرازی دو تا دستاشو از دست داد، بعد اون سرشو از دست داد. معلم بزرگ از گلپایگان محمد سیاوشی خداحافظ.
آرام و روان و نرم و سنجیده رود، ما ناله کنان یا نشنیده رود. یک عمر گذشت و عاقبت فهمیدیم از دل نرود هر آن که از دیده رود. این پیامک دوست نازنینمون همراه همیشگیمون اکبر آقای بزرگمهر بود، از سنگین سواره کشوره و اون موقع در هنگ ژاندارمری آبادان گردان 107 رزمی خدمت کرده. این پیامک هم بذارید بخونم از دوست نازنینم حسین اوستاج جانباز و ایثارگر. اولین باره که نوشته من جانباز و ایثارگرم. جناب اوستاج همیشه برنامه راه شب همراهی میکنه. سلام کردن به شنونده ها و عوامل و گفتن 28 ما در جبهه های غرب و جنوب کشور سربازی کردن، باید همیشه یاد شهدای عزیز مخصوصا شهدای گمنام رو که پرچم و نام ایران رو سربلند کردن گرامی بداریم. دم شما گرم آقای اوستاج و ممنون که ما رو دارید همچنان همراهی میکنید. چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. سلام به برادرم مهدی دیواندری که از سبزوار دارن ما رو همراهی میکنن و سلام به عبدالحسین نمدمالی که از اهواز ما رو میشنون. گفته برادر خوبم، هفته دفاع مقدس بر همه مبارک باشه، یاد شهدا و رزمندگان غیور رو گرامی میداریم.
ماه بیدار شب تار علی بود علی، مهر تابنده اصحاب علی بود علی،
تفنگ ها را به جای میل ها بر دوش کشیدند، ندای پهلوانی سر دادند، دویدند، بر آمادگی جسمانی افزودند تا دشمن مرعوب شود. ورزش بهانه‌ای بود برای قوی تر شدن، مصمم تر بودن. دفاع مقدس خواستگاه تجلی ملتی شد که نه بر یک کشور که بر تمام دنیا پیروز شد.
خب بذارید بگم که خانم حاتمی گفته زمان جنگ من نبودم، اون خاطرها رو از بزرگترها شنیدم. و علی چراغی از اسلام آباد غرب گفته یاد شهدا پایدار باشه، من 17 روز بعد از ازدواجم برج 2 سال 60 تا پایان مرصاد در جنگ بودم و جانباز شدم. دم شما گرم که ما رو همراهی کردید. ما بعد از شما خدافظی کنیم. فردا کاروان 8 رو 12 و 30 دقیقه از شهر غیور همدان در میان همکارانمون اونجا با جمشید زلقی عزیز معذرت میخوام تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
خیلی شکرم. من هم خیلی متشکرم از همه شنوندگان ارجمندی که همراه من بودن. آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم و امیدوارم که ایران و ایرانی همیشه عزتمند و سربلند زندگی کنه. فردا هم حوالی ساعت 12:30 همراه شما خواهیم بود با کاروان 8.
همراه مصطفی طالبیان مسئول ارتباطات، خانم موسوی مسئول هماهنگی، مهندس خانی پور صدا بردار و وحید بیات تهیه کننده از شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
وقتی که خاک میهنم از گریه پر و پر باغ مرا چه حاجت سر و سنا برست، دامن کشید لال از این باغ و ای دری، شمشاد خانه پرور من است که کم تره
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی از خاوران خیزد فریاد انسان ها از نای جان خیزد اعلام طوفان ها از هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت‌های در بند است حبل المتین توده‌های آرزومند است
اول آیه‌ای که به رسول اکرم به حسب روایات و تواریخ وارد شده است آیه اقرأ بسم ربک است و این آیه اولین آیه است که به حسب نقل جبرئیل بر رسول اکرم خوانده است و از اول به قرائت و به تعلم دعوت شده است اقرأ بسم ربک الذی خلق و در همین سوره است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى این سوره برای در اولین مورد وحی و در اولین نزول وحی این آیه در این سوره وارد شده است که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى معلوم میشد که طغیان و طاغوت بودن از اموری است که در رأس امور است و برای طاغوت زدایی باید تعلیم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکیه کرد انسان اینطوری است وضع روحی همه انسان ها اینطور است که تا یک استغنایی پیدا می کند طغیان پیدا می کند استغناء مالی پیدا می کند به حسب همون مقدار طغیان پیدا می کند استغناء علمی پیدا می کند به همون مقدار طغیان پیدا می کند مقام پیدا می کند به مقداری که مقام پیدا کرده است طغیان می کند فرعون را که خدای تبارک و تعالی طاغی می‌گوید هست برای همین است که مقام پیدا کرده بود و انگیزه الهی در او نبود و این مقام او را به طغیان کشیده بود
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
دشمن سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی